همطور که میدونید عنوان سخنرانی بنده عنوان جالب و جاذبی نیست، درباره جدایی و طلاق هست، ولی من تصور میکنم که اگر بپذیریم که سلامت روانی مرتبط است به درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت، احتمالاً این شناخت و آگاهی میتونه به ما بسیار کمک کنه، هم درباره گذشته و خانواده خودمون، هم درباره خودمون و هم شاید این مقدار واقع بینانه تر با آینده توجهی داشته باشیم. معلوم هست که مطالبی که خدمتون عرض میکنم موضوعی بسیار کلی و عمومی است و به هیچ فردی به گروه خاصی ارتباط نداره. با امیدوارم اون رو فردی و شخصی نکنید که بر مبنای اون احتمالاً قضاوت‌های خاص خودتون رو یا خصوصی رو داشته باشید و این موجب بشه که مسائل و مشکلاتی رو در ذهنتون به وجود بیاره. باور بنده این هست که ما برای اولین بار میتونیم انسان بشیم، چون همونطور که میدونید از 100 سلول سگی که به این دنیا میاد بیش از 90 تاش 95 تاش به سگ کامل تبدیل میشه، ولی در طول تاریخ بشر احتمالاً حتی 1% مردم هم به کمال خودشون یا به تکمیل خودشون در وقت مرگ نرسیدن. بنابراین تنها موجودی که به کمال خودش نرسیده انسانه، ولی برای اولین بار رسیدن به مرحله خود شدن یا سلف اکچوالیزیشن برای انسان فراهم اومده و امید این هست که نه تنها این تکمیل و کمال در خصوص زندگی هر کدام از ما اتفاق بیفته، ما در یکی دو نسل آینده با اکثریت قریب به اتفاق مردمی روبرو هستیم که به این کمال و تکمیل رسیدن. بنابراین انسان تازه‌ای داره به وجود میاد و معلوم هست که حتی نهادها که دل در تاریکی تاریخ و یا حتی در گل بسیار پر از لجن گذشته در بسیاری از موارد دارن، با دنیای امروز اونقدر سازگاری ندارن و امیدوارم به این نکته توجه داشته باشید که فرهنگ به معنی سادش چون راه و روش زندگی هست با خودش باری از تقدس رو نداره و بنابراین پاسخ گذشتگان به پرسش های مکرر گذشته معناش این نیست که حالا من و شما اون زمان که با واقعیات نمیخونه در مسیر رشد و توسعه و تکامل من و شما نیست، در مسیر خوشبختی من و شما یا سلامت روانی همچنان به دلیل اینکه در گذشته های دور چنین کردند من و شما همچنان گرفتارش باشیم. به همین جهت است که ماجرا رو باید از دیدگاه دیگری دید و امیدوارم که نحوه های تفکر دهه های 20 و 30 و 40 در جهان که نوعی از ملیت گرایی رو که با خودش حتی نوعی گرفتاری جنگ جهانی دوم رو به وجود آورد، هنوز تهمانده‌هاش در وجود ما نباشه که تصور کنیم احتمالاً وابستگی به فرهنگی که به معنی برخورد با مسائل و مشکلات زندگی در دنیای امروز با نگاه دیروز هست امتیازی است. و به همین جهت است که باور من این است که ما با انسان تازه روبرو هستیم، انسانی که به نظر من به نعمت عقل آراسته هست و انسانی که عشق به عنوان یه پدیده تازه براش مطرح شده و از نظر من ازدواج و خانواده یک پدیده تازه است. درست آنچه که امروز اسمش موسیقی هست با موسیقی گذشته بسیار متفاوته، پزشکی هست با پزشکی گذشته متفاوته و بنابراین در حالی که به هیچ وجه اهمیت و ارزش و اعتبار گذشتگان رو کسی باش بحثی و گفتگویی نداره، مهم این است که درد امروز رو باید درمانی متناسب با شرایط و موقعیت امروز پیدا کرد. و به همین جهت است که مسئله جدایی و طلاق هم با گذشته متفاوته. کسی که تصمیم برای طلاق می‌گرفت یا نمی‌تونسته بگیره، فرایند یا پروسه طلاق، چگونگی عمل و اتفاق اون و بعداً پیامدها و یا عواقب اون همه و همه دگرگون شده و بنابراین من و شما با واژه‌های گذشته‌ای روبرو هستیم که غالباً تعاریف اونها با واقعیات سازگاری نداره و اینکه گرفتاری بزرگی است که شاید 40 سال قبل هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی پیشنهاد کرد که در علوم اجتماعی ما چاره‌ای نخواهیم داشت جز این که مفاهیم رو نه با زبان روزمره مردم که مانند بسیاری از علوم به زبان علمی مطرح کنیم تا خاطرمون آسوده باشه. علم که به یک اعتبار قطعه کردن جهان و نام گذاشتن بر اون و تعریف اون هست، به یک باره با مفاهیم سطحی عادی معمولی در هم نیامیزه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که امید من این است که خودتون رو آماده کنید، نه اینکه بنده مطلب تازه‌ای دارم یا حرفی که شما ندانید، ولی احتمالاً اون رو با توجه به وقت کوتاهی که هست به صورت و نوعی بهش توجه و اعتنا بفرمایید که شاید بتونه راهگشا باشه و همونطور که بنده بارها عرض کردم فقط چراغی رو روشن کنه که من و شما خودمون بتونیم خودمون رو، دیگری رو و رابطه رو بهتر ببینید، تردیدی نیست که آمار طلاق افزایش پیدا کرده، اما خود این آمار از نظر اجتماعی جای گفتگو داره، به این معنا که غالب اوقات مقایسه بین مردمانی است که در سنین ازدواج هستند و ازدواج میکنن با همه گروه هایی که دارن طلاق میگیرن. و تازه بسیاری از مردم هستند که با 4-5-6 بار ازدواج و طلاق در حقیقت این آمار رو از نظر نوعی مقایسه دچار اشکال میکنن و تازه بحث طلاق اجتماعی یا شرعی و مذهبی با طلاق احساسی و عاطفی و روانی که در بسیاری از خانواده‌ها حتی از شب اول عروسی جاری میشه کاملا در هم میآمیزه. بنابراین درست است که در بسیاری از موارد زن و شوهر با هم زندگی میکنن، اما طلاق روانی رو سالهای سال دادن و تعجب نکنید. یکی از دلایل این که آمار طلاق ایرانیان در امریکا یا اروپا یا هر جای دیگه در آغاز بالاست به خاطر طلاقهایی است که به نظر من طلاقهای معوقه است، یعنی کسانی که در ایران از نظر روانی احساسی و عاطفی طلاق خودشون رو دادن و فقط دنبال فرصت و بهانه میگشتن که اون رو جنبه قانونی یا شرعی بدن و بنابراین در اینجا که آمدن اون زمان که شرایط فراهم شده از اون به نوعی بهره گرفتن. نتیجتا گفتگوی درباره طلاق در حالی که خود خام ارقام و یا آمار میتونه بسیاری از اوقات پاسخی به پرسش‌های ما باشه، اما این مطلب بسیار دقیق‌تر است و حتی درصد طلاق با آنچه که ریت یا نرخ طلاق هست متفاوته و گفتگوهای آماری در این زمینه وجود داره که این مقایسه ها که غالب اوقات بنده در مطالعات سطحی میبینم به نظرم حیرت انگیز میاد که چگونه میشه با این درصدها سخن گفت. اما درش تردیدی نیست که آمار طلاق در حال افزایش بوده، همانطور که اشاره فرمودن، و قصد بنده از این آمار طلاق در حال افزایش از یک طرف در سطح جهانی است، از جانب دیگه به جامعه امریکا مرتبطه و جز در مواردی که ضرورت داشته باشه مطمئن هستم که شما توجه خواهید فرمود که اشاره من به کجاست. به هر حال آمار طلاق در حال افزایش بوده در دهه 60-70-80 که به جنگ جهانی دوم مرتبط هست و مخصوصاً به نحوه تفکری که به درستی اشاره فرمودن برداشت به نظر من افراطی و غلط ولی تا حدودی قابل توجیه از فلسفه اگزیستانسیالیست که به عنوان نوعی آنتیتز در مقابل فلسفه مارکسیست قرار میگیره و در مقابل جبر تاریخی مارکسیست به یک بار سخن از یه آزادی میکنه که به هیچ وجه با مفهوم درست و دقیق آزادی ابدا سر و کاری نداره، نوعی در هم ریختگی، نوعی پریشانی و بیقاعده و بیقانونی و هرج و مرج است که نامش رو آزادی گذاشتن. به همین جا اجازه میخوام به دلیل آنچه که در محیط اطراف ما و لس‌آنجلس اتفاق میفته این نکته رو عرض کنم که این نگاه غلط و بسیار ویرانگر به موضوع آزادی اساس فلسفه کسانی بوده که در دهه 70 از جمله ارهارت مکاتبی مثل است یا فرض کنید لایف اسپرینگ یا فورم یا گروه های دیگر رو به وجود آوردن که بر اساس فلسفه اگزیستانسیالیست همطور که خانم محمودی و جناب دکتر حجت هم بهش اشاره فرمودن به یک مسئله توجه داشت که من، یعنی شما با یک کالچر و فرهنگ می and just me and nobody else روبرو هستید و حالا اینکه این مفهوم برداشت و برخورد غلطی با مسئله انسان و انسانیت بوده و بنابراین اصلا چیزی به اسم انسان وجود نداره. بنده همیشه عرضم این بوده که بر اساس هم نظریه و هم واقعیت میدونین که اگر انسانی رو از سایر انسانها جدا کنند و در جایی قرار بدن اون زمانی که سراغش برن به همه چیز شبیه جز انسان. پس هیچ وقت من صحبت از من نمیتونم بکنم. من مجموعه همه انتخابهای من از دیگرانه. و بنابراین اون زمانی که شما صحبت از این کنید که من چنین تصمیم میگرفتم و من چنان تصمیم میگرفتم در حقیقت حرف شما این است که من به این گروه که مثلا به پدر بزرگم نزدیکه یا با آن گروه که احتمالاً به پسر داییم نزدیکتره تصمیم گرفتم که عمل کنم. ولی صحبت از من به معنی یه پدیده مطلق جدا از دیگران معنا نخواهد داشت و بنابراین مباحث عمیق‌تر و سنگین‌تری از این وجود داره که انسان مسئله فردیت رو و آزادی رو اینچنین سطحی بگیره. و خوشحالم که دوستان خوب و عزیز در بنیاد مهرگان بعد از سمینار فوق‌العاده آموزنده‌ای که درباره آزادی داشتن حداقل در یک زمینه به من و شما این پیام رو دادن که آزادی به معنی بی‌قانونی نیست، برای که آزادی یعنی انتخاب قانون درست، انتخاب قید و بند درست، حتی آزادی یعنی انتخاب زندان درست، برای اینکه هیچ شیء و هیچ انسانی یک آن در جهان آزاد نیست. بنابراین امید من این است که توجه داشته باشیم که متاسفانه نحوه های تفکر افراطی و بیمارگونهی که به یک بار فراهم آمده و مسئله آزادی رو کاملا با مسئله فردیت و مسئله نوعی هرج و مرج و یا عمل بر اساس بسیاری از اوقات نیروهای کوبنده و ویرانگر درونی که مبتنی بر جشش‌ها و کوشش‌های درونی هست رو با مسئله خود فرد و انتخاب فرد اشتباه گرفتند و درباره‌اش سخن گفتند. به همین جهت است که امید من این است که نگاهی بکنیم که چرا مسئله طلاق افزایش پیدا کرده. بعد این رو در دو بخش خلاصه می‌کنم. یکی این که علل و عواملی که هر جا که بود موجب افزایش طلاق می‌شد. یعنی اگر شما به 3000 سال قبل، 7000 سال قبل به هر جای دنیا می رفتید، هر کدام از این فاکتورها و عوامل رو وارد سیستم می کردید، به نظر من موجب افزایش طلاق می شدید. بنابراین بسیاری از این افزایش طلاق ها مرتبط به دگرگونی ویژه‌ای هست که باید بهش توجه باشه. و دوم این پرسش هست که چرا مردم طلاق می گیرن. مورد اول که چرا مردم طلاق می گیرن، یعنی چرا شرایط زمانه ما برای چیزی چنین چیزی فراهم هست؟ مورد اولش این هست که برای اولین بار مردم در طول تاریخ دارن ازدواج میکنن. یعنی مردم انتخاب میکنن و ازدواج میکنن. بنابراین مردم انتخاب میکنن و طلاق میکنن. روزی که در گذشته منو مجبور به اجبار ازدواج میکردن یا من ازدواج رو به عنوان کاری که باید بکنم میکردم بدونی که بدونم اصلا موضوع و مسئله چه هست و بعدم دیگران و یا یک نفر تصمیم میگرفت که مسئله طلاق رو عملی بکنه یا نکنه، معلوم هست که طلاق وجود نمی داشت. همکنون هم شما اگر در امریکا مردمی رو وادار به ازدواج کنید، حق طلاق هم به اونها ندید، خب طلاق نخواهند گرفت. بنابراین نکته اول این است که مردم در گذشته ازدواج نمی کردن که طلاق بگیرن. پسر و دختری رو وارد مباحثش نمیخوام بشم، به نوعی انتخاب میشد و به دختر و پسری داده میشد و تمام. حال قضا و قدر و سرنوشت خانم سرشار بهش اشاره فرمودن، اصلا تابوی طلاق یا اصلا فکر دیگری غیر از او و یا اصلا مسئله‌ای به اسم جدایی در بسیاری از جوامع وجود نداشت. بنابراین مورد اول این است که مردم چون ازدواج نمیکردن طلاق نمیگرفتن. امروز مردم ازدواج میکنن طلاق میگیرن. دوم، در گذشته ازدواج هدف بود، یعنی همه باید ازدواج کنند، یعنی روزی که چیزی هدفه شما باید به سمتش برید، ولی به اونجا که رسیدید که شما دیگه جا به جا نمیشید. شما اگر هدفتون این بوده که به هتل رادیسون تش بیارید و این همه پیچ و تاب رو طی کردید تو اینجا تش بردید، اینجا که آمدید میگه خب حالا بریم یه جای دیگه، چون اینجایید. روزی که چیزی به عنوان هدف تلقی شده که دیگه بعد از رسیدن بهش تغییر نداره. امروز ازدواج هدف نیست، امروز ازدواج وسیله است برای خوشبختی و سلامت روانی. و بنابراین روزی که شما از وسیله استفاده میکنید، اگر این وسیله شما رو به اون جایی که باید برسونه نرسوند و یا احتمالاً در این کار اشکالی داره و ضمناً از حضور و وجود وسائل دیگری با خبری و یا احتمالاً به جای رسیدن به هدف مطمئنید که شما رو به هدف نمیرسونه، معلوم از اون وسیله استفاده نمیکنید. به همین جهت است که بنده بارها عرض کردم در گذشته مسئله ازدواج هدف بوده. میگفتن که دختر دم بخته، یعنی اولا این بدبخته ولی حالا اومده دم بخت که با یک ازدواج میشه خوشبخت. که بنده همیشه عرض کردم با یه دست رخت وقتی که میپریدن روی یه دونه تخت، اون زمانی که میشدن لخت، البته قبلش شده بودن لخ، بعدش میشدن خوشبخت. بنابراین مسئله خوشبختی فقط در ازدواج ممکن بود و از خوشبختی به عنوان هدف که امروز از نظر علمی فقط دو چیز هدف میتونه باشه، بقیه همه وسیلن برای او، خوشبختی هپینس و سلامت روانی منتال هلت، که این منتال هلت رشد و توسعه و تکامل رو با خودش داره. معلومه که مردم وقتی که ازدواج هدفه، وقتی انسان به هدفش رسید دیگه قرار نیست که باش کاری بکنه. امروز ازدواج تبدیل شده به وسیله و بنابراین مردم اون رو ازش استفاده میکنن برای رسیدن به هدفهای مختلف و متفاوت و معلومه که طلاق افزایش پیدا خواهد کرد. عامل سوم این است که در گذشته مردم همه شبیه هم بودن. مردم هم تفاوتی نداشتن. مطالعات سطحی مردم شناسی که حتی در ایران صورت گرفت نشون میداد که در یه ده شما همه 123 تا ضرب المثل بلد بودید، همه 80 تا داستان بزرگ، همه 133 تا داستان کوچیک، 410 بیت شعر هم همه بلد بودن. این هم همه دانشی بود که همه برای هم میگفتن و تکرار هم که در اون دوره به دلیل اصلا نوع زندگی کشاورزی اصلا تنها راه آرامش و امنیت که با نماز تکراری و حرف تکراری و دعای تکراری و سلام عرض بکنم و حال شما چطوره و قربان شما و این نامه ها رو حتی میدیدی وقتی میمدن تهران چجور نوشتن؟ نامه نوشتن که ملالی نیست به جز دوری شما که امیدواریم آن هم برطرف به زودی برطرف کردن، حسن سلام میرساند، جواب سلام میرساند، باقر سلام میرساند، افت را سلام برسانید، اسمت را سلام برسانید، به امید دیدار. حرفی برای گفتن نداشتن. امروز بسیاری از شما گرفتاریتون وقتی به تهران تلفن میکنید با عزیزان تو صحبت کنید همینه، حرفی برای گفتن ندارید. همین حالتون خوبه، شما خوبه، خب شما همه خوبید، بله خب ما خوبیم، همه الحمدلله خوبید، خب الحمدلله خوبید، ان شاء الله ببینیمتون. کی میایید اینجا؟ کجا کی میاد اینجا؟ یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید متوجه بشید که ما در گذشته شبیه هم بودیم، برای وقتی با هم ازدواج کنیم برای چی طلاق بگیریم؟ شما می‌خواید به سراغ کی؟ همه این هم بودن، این زنی هم که گرفتید این ننه‌تون بود، این خواهرتون بود، تفاوت نمی‌کرد، باباتون پشیمونه، شما بعداً پشیمون میشه، فرقی نمی‌کرد. بنابراین شما در گذشته با افراد مشابه شبیه در ارتباط بودید و اگر کسی کمی متفاوت بود باید هر چه زودتر خودشو تصحیح می‌کرد، مانند بقیه می‌کرد. جمله خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد در دنیای امروز از نظر من اینه، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی هم رنگ جماعت شد. بنابراین مسئله متفاوته. خب معلومه در گذشته آدمای ثابت واحد ببخشید شبیه و مانند با هم ازدواج میکردن، فرقی نمیکرد، تنها تفاوت ممکن اون فقط ظاهر و قیافه باشه، اینه که اون همه مسئله سن و ظاهر تنها مسئله و ملاک بود، چیز دیگه‌ای در کار نبود. نتیجه ما در گذشته با هم شبیه و مانند بودیم، ازدواج میکردیم شبیه و مانند هم میموندیم، دلیل هم نداشت که طلاق بگیریم و گرفتاری برای خودمون درست کنیم. امروز شما نگاه کنید یک نفرتون حتی یک پنجم لباستون شبیه دیگری نیست و از نظر افکار و عقاید هیچ کدوم از شما اصلا شباهتی به دیگری ندارید، اونم تازه جنس پسر و دختر یا زن و مرد که با هم متفاوت بزرگ میشن و با دو دنیای متفاوت در حقیقت میخوان روبرو باشن یا روبرو بودن و درش زندگی کردن. بنابراین روزی که آدم ها با هم مختلف و متفاوتن معلوم اختلاف پیدا میکنن و اگر ندونن چگونه میتونن اختلافاتشون رو حل کنن یا به درستی طرح کنن و حل کنن گرفتار خواهند شد. مطلبی بود که بهش اشاره کردن. بنابراین من و شما در دنیای زندگی میکنیم که افراد با هم متفاوتن و بنابراین شما با هر کسی که صحبت میکنید باید بپذیرید 10-20-30-40-50% جنبه های مهم و اساسی شما با او متفاوته. ما حتی در دنیای زندگی میکنیم که من با خودم همیشه اختلاف دارم که چرا این حرف رو زدم، چرا اون کار کردم، چرا 2 سال قبل این کار کردم، چرا 6 ماه قبل اون کار نکردم. من وقتی که با خودم اختلاف دارم چطور ممکنه با شما اختلاف نداشته باشم؟ وقتی که در گذشته اصلا موضوعی به اسم اختلاف وجود نداشت، اصلا انسان اختلاف رو به عنوان بد می‌دیدن، حتی غریبه رو دشمن می‌دونستن. بنابراین مطلبی که وجود داره و دلم می‌خواد بهش توجه کنی، ما چون متفاوتیم معلوم آدم متفاوت با دیگری در مواردی که حق اظهار نظر و تصمیم گیری و عمل داره متفاوت خواهد شد. مورد دیگر این است که ما در دنیای امروز با شدت داریم عوض می‌شیم. در گذشته چند هزار سال می‌گذشت آدم‌ها عوض نمی‌شدن، امروز هیچ کدوم از شما در سن 25 سالگی شبیه 40 سالگیتون نیستید. بنده وارد مراحل رشد نمیشم که بگم 15 تا 25، حتی 25 تا 40. بنابراین من در حال تغییرم و یکی از شاهکارهای ازدواج و یا معماهای ازدواج اینه که شما به یک نفر میگید تو برای من بهترینی در حالی که تو چنینی و من چنین، اما 10 سال بعد که تو چنانی و من آنچنان ما هنوز برای هم دیگه بهتریم. این کار ممکن نیست مگر اینکه شما در حالی که از هم فاصله گرفتید به نظر من با 2 تا قلاب اصلی و چند قلاب دیگه خودتون رو به هم وصل کنید، یکی قلاب بچه است، یکی رابطه جنسی. یعنی روزی که تو زندگی زناشویی بچه این رابطه رو برقرار نکنه و رابطه جنسی، ما در معرض خطریم. البته همیشه میشه جایگزین و جایگزین داشت، اما مسئله اصلی و اساسی این است که من شما باید بدونید در دنیایی هستیم که ما با سرعت تغییر میکنیم، شما با سرعت دگرگون میشی، شما اصلا آدم 10 سال قبل نیستی، شما آدم 15 سال قبل نیستی، در برخی از موارد شما درست عکس اون چیزی هستید که در گذشته بودی و بنابراین معلوم هر انتخابی و هر تصمیمی در معرض خطر قرار میگیره و بنابراین سیستم رو با مسائل و مشکلاتی روبرو می‌کنه. مورد بعد این هست که در گذشته مردم معمولا در 15 سالگی ازدواج میکردن، 40 سالگی هم بیش از 95% مردم مرده بودن. مطالعات 700 ساله آمار اروپا نشون میده عمر 39 سال بوده. اون داستان‌های عمرهای طولانی که توهمی بیشتر نیست. پس بنابراین مسئله که وجود داره، ما در گذشته 20 25 سال تو زندگی زناشویی بودیم. امروز شما اگر 25 سالی ازدواج کنید، در امریکا به 85 و 90 رسیده، 70 سال تو این زندگی هستید. و بنابراین دو تا سه برابر شده دوران زندگانی دو تا آدم با هم، و معلومه اتفاقاتی میفته و حوادثی رخ خواهد داد. بنابراین دوران ازدواج آنچنان افزایش پیدا کرده که معلومه با خودش طلاق که تنها احتمالی است که من شما راجع به صحبت میکنیم بیشتر خواهد شد. مورد بعد تعداد بچه هاست. بچه ها به طور متوسط در بیشتر جوامع 6 8 حتی تا 12 تا بودن، بسته به شرایطی که بوده. و معلومه که زنی که 6 تا بچه یا 12 تا بچه میاره و این بچه رو در دنیای گذشته اولا باید در شکم خودش داشته باشه و بعد بدون داشتن کمک برای نگهداری اون از نظر تغذیه و گرفتاری های دیگه و بیماری ها و مشکلات، و بعدن این واقعیت تلخ که از اون 12 تا بچه 9 تاش قبل از 5 سالگی میمرده، شما یه چنین زنی رو که 12 تا بچه آورده و از این 12 تا بچه شاهد مرگ 9 تای اونها بوده، حالا فکر طلاق رو بیاری تو سرش. اصلا خنده دار این حرف. خب معلوم اصلا جایی برای رفتن نداشته. مسئله اصلی و اساسیش این بوده که فرزندانش رو بزاید و با اونها بزرگ بشه و امیدوار باشه که اونها در پیری عصای دستش باشن و از اون مواظبت و مراقبت کنن. بنابراین در دنیایی که تعداد بچه‌ها به 1 و 2 یا 3 رسیده، دیگه سخن از مسئله این که چرا طلاق میگیرن نیست، برای که بعد از 2-3 سال اون هم در دنیای امروز که عده‌ای از همون ماها و سالهای اول بچه ها رو میگذارن یا حداقل به کار و زندگیشون میرسن، معلومه عاملی که در گذشته سبب میشد به خاطر وجودش و تربیتش پدر و مادر با هم بمونن، امروز مسئله وجودش به اون صورت اصلا نیست، چون 12 تا بچه نیست و کار تربیتی هم اصلا کار مشکلی نیست. برای که در گذشته یه مادر تمام گرفتاریش در یک سال بین 3 تا 4 ماه، مطالعات نشون میده باید درگیر مسئله بیماری فرزندش میبود. یعنی بزرگترین مسئله مادر 1/3 عمرش فقط مریضی بچه هاش. و اون وقت شما تصور کنید بسیاری از شما ممکنه در مدت 1 سال هم حتی 5 روز مسئله مریضی فرزندتون نشه باشید، من با دکتری که دارید و خاطری که آسوده دارید و آگاهی هایی که دارید اون رو به عنوان یه بحران یا یه طوفان یا یه رعد و برف تصور میکنید، تو پشت سر میگذارید که میرید. بنابراین اتفاقی که افتاد این است که تعداد بچه ها به این زمینه کمک میکنه. مورد بعد مسئله حق طلاق. در بسیاری از موارد اصلا نه مرد این حق طلاق رو داشتن نه زن. در بسیاری از جوامع دیگر مرد حق طلاق رو داشت. بنابراین وقتی که شما برای برهم زدن یک قراردادی یک طرف میتونه طرف دیگه نمیتونه، خب معلومه این اتفاق خیلی کمتر میفته. مورد بعد مسئله رهایی، استقلال، خودکفایی زن، به ویژه زن هست، حتی مرد که به خانوادهش و جامعهش وابسته نیست. بنده اقلن میتونم بگم بیش از 100 بار رو خط تلفن وقتی که خانمی آمده گفته که در 6 ماه یا 1 سال اول زندگی مرا کتک می‌زد، چنین می‌کرد، چنان می‌کرد، این گونه آن گونه عمل می‌کرد و حالا مثلا اصلا طلاق گرفته یا در مسیر و مرحله طلاق هست، پرسشی که ازش می‌کنم چرا همون موقع جدا نشدید، از هر 100 نفر 98 نفرشون پاسخشون تقریبا این بوده کجا برم. برخی از اوقات اصلا جایی برای خانه پدر نداشتن، تازه اگر به خانه پدر می‌رفتم احتمالا اونجا منو کتک می‌زدن که برگرد همونجا که بودی، ما تو رو با پیرن سفید فرستادی، فقط با کفن قبول می‌کنیم نه غیر از اون. و بعد از اون من هم که اصلا رو پای خودم نمیفرستم بیستم، اگر هم بچه در کاره من از این بچه چگونه مراقبت کنم یا چگونه از بچه‌ام بگذرم. بنابراین شما با یه واقعیتی روبرو میشید که در گذشته دلیل این که مردم جدا نمیشدن برای که جایی برای رفتن نداشتن، و حال این که امروز نه تنها جا دارن، برخی از اوقات خیلی ها جاها دارن و خیلی از اوقات این جاها رو هم از قبل انتخاب کردن. درست مانند آقایی که داشت میمرد به خانمش برگشت گفت من دارم میمیرم، تو یه 5 سالی صبر کن بعد ازدواج کن. گفت من هرگز بعد از تو ازدواج نمی‌کنم. گفت حالا که اینقدر تو خوبی 10 سال صبر کن، ولی خواهش میکنم ازدواج کن. گفت امکان نداره ازدواج کنم. گفت ببین عزیز، حالا ازدواج نمیخوام با تو بحث کنم، تو یه قولی به من بده، تو یه باقالی قاطقی برای من درست میکردی، این بین من و تو باشه، هیچ وقت اینو برای هیچ کسی درست نکن. گفت اصلا ناراحت نباش، هیچ کدومشون دوست ندارم. بنابراین ماجرا این هست که آیا من و شما واقعا آزادیم و میتونیم بریم و نمیریم، یا اینکه اصلا من جایی ندارم برم. بسیاری از مردم در طول تاریخ هیچ جا نرفتن برای که نمیتونستن برن. خیلی تفاوته بین عشق به حقیقت داشتن تا ترس از دروغ گفتن. خیلی تفاوته که آدم توی زندگی بمونه در حالی که میتونه بره تا آدمی که نمیتونه بره و اونجا بمونه. بنابراین مسئله‌ای که من و شما در طول تاریخ داشتیم اینه که کجا بره و چی کار بکنه. اصلا در بسیاری از موارد جایی برای این آدم وجود نداشته، حتی یک شب در یک جا در یک خانه، در حالی که انسان با تو خانه باشه. هتل که نبود که بره، دوستان که نبودن که درهاشون باز باشه و پنجره‌هاشون بسته. بنابراین مورد بعد مسئله زندگی کردنه. ما در طول تاریخ بیش از 99% مردم در 99% تاریخ فقط میخواستن زنده باشن، سروایوال، و برای سروایوال دیگه عدو اطفار نداره. اما امروز من و شما میخواییم لیوینگ، ما میخواییم زندگی کنیم. ما دیگه مسئله اون مسئله سروایوال نیست، و روزی که شما خواستید زندگی کنید دیگه همینجوری فقط به خاطر زنده موندن در یه شرایط و سیستمی نمیمونید. پس بنابراین تغییر این که ما در گذشته قرار بود زنده باشیم و امروز میخواییم زندگی کنیم سبب شده که من و شما آمار طلاق رو بیشتر داشت باشیم. مورد بعد، در گذشته تقریبا خانواده ها با طلاق مخالفت میکردن. تقریبا مخالفت میکردن. یعنی هیچ وقت نبود که از جانب خانواده یه چنین چیزی موافقت بشه، و درستش هم به یک اعتبار بود. در دنیای امروز حداقل مخالفت خانواده کاهش پیدا کرده. اما یه حقیقت تلخ دیگه هم با خدمتتون عرض کنم که خانم دکتر محمودی که اینجا در کار روان درمانی هستند و مشاوره خانواده و بنده هم متاسفانه درگیرش بودم، در این زمینه به خصوص عرض میکنم، باورم کنید نمیخوام بگم صدها، ولی حتما دهها مادرانی دیدم که آمدند و میخواستن طلاق دخترشون رو بگیرند. استدلال اصلیشون آشکار یا پنهان این بود که من نمیخوام اون مثل من در یه زندگی بمونه که بعد اینقدر بدبخت. یعنی بسیاری از مادران هستن که چون نمیخوان زندگیشون برای فرزندشون تکرار بشه، در بیشتر موارد به غلط فرزندشون رو برای جدایی یا در وقتی که او کوچکترین مخالفتهایی را آغاز میکنه در مسیر کمک با او همراهی میکنند. بنابراین نکته ای که در اینجا وجود داره، متاسفانه من شما با یه واقعیت تلخ دیگه روبرو هستیم که نه تنها برکه از قات مخالفت خانواده به شدت گذشته نیست، بلکه از اوقات موافقت در خانواده هست، و خیلی از اوقات متأسفانه خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی ما پدر و مادرات اونجاست که چون در آغاز با ازدواج فرزندمون مخالفت کردیم امیدواریم که خراب بشه، تا بالاخره من بدبخت بیچاره درمانده بگم دیدی گفتم، میدونستم، فهمیدید، حالا فرزند من با هزار مشکل روبرو بشه بشه، ولی بنده بدبخت بیچاره درمانده یک جا حرفم اثبات بشه که نظر غلط من، چون استدلالم غلط بود و الا ماجرا چیز دیگری بود. من به دلایل دیگری میگفتم اینا با هم نمیسازن، نه به دلایلی که سبب شد اونها با هم نسازن، حداقل خاطرم آسوده کنم. بنابراین ما امروز نه تنها با مخالفت شدید خانواده روبرو نیستیم، ما حتی با موافقتشون هم برخی از وقت روبرو هستیم. عامل بعد مسئله جامعه و مذهب هست. در گذشته جامعه و مذهب با ازدواج با طلاق مخالفت می‌کرد. برخی از مذاهب اصلا درشون طلاق حرام بود. و برخی از مذاهب بودن که شما اگر جدا می‌شدید، زنی که جدا شده رو هیچ کس حق نداشته بگیره. این در مذاهب به اصطلاح پراکنده نیست، جز مذاهب اصلی جهان ماست، و بنابراین معلومه وقتی شما با یه چنین واقعیت مذهبی روبرو هستید، صرف نظر از باورهای خودتون، فشار مذهبی و جامعه معلومه که چه می‌کنه. مورد بعد قوانین هست. در بسیاری از جوامع اصلا قوانین در این زمینه احکامی داشتن وحشتناک. و حالا که فرض کنید امروز در ایالت کالیفرنیا شما نو فالت دیورس دارید، که معنی نو فالت دیورس اینه که در هیچ دادگاهی شما نمیتونید برید بگید من با زنم یا شوهرم چه اختلافی دارم. It's not admissible. شما نمیتونید بگید اینو مثلا یا خواهی طلاق بگیرید درخواست کنید. تمام. هیچ دادگاهی از شما نمیپرسه چرا میخوای جدا بشی. برزم توجه کنید چرا. یا نه، تنها پیشنهادی که به شما میکنن این است که میخواید برید کانسلینگ، میخواید برید مشاوره. همین. بنابراین شما در جامعه زندگی میکنید که این رو نه به عنوان قانون، که به عنوان حق، و برخی از وقت حتی به عنوان توصیه به شما میدن. خوشحالم که خانم دکتر محمودی به این نکته اشاره فرمودن که هرگز در مدت 30 و چند سالی که در کار تراپی بودن به یک نفر پیشنهاد طلاق ندادن. بندم هرگز این کارو نکردم، نه تنها پیشنهادش، نه تنها حرفش. همیشه وقتی هم که من راجع به طلاق خواستن صحبت کردم گفتم ببخشید من مشاور ازدواج و خانواده هستم، ولی مشاور طلاق من نیستم. مثلا این کارو بلد نیستم، جا شماره یک. دومی که از نظر قانونی و اخلاقی شما هم چه حقی رو ندارید. هیچ روانشناسی نمیتونه به شما بگه برو طلاق بگیر. هرگز هم چه حق غیر قانونی است، نه غیر اخلاقی، اِتس ایلیگال. میتونه به شما بگه که این پیامدهای ازدواج، این پیامدهای موندن تو این زندگی، این مسائلی که تو داری خودت توضیح بده بفهم، انتخاب و تصمیم نه تنها نهایی، از اول تا آخر با تو هست. بنابراین مطلبی که اهمیت داره اینه که برای شما بدونیم که نظام حتی روانی چگونه کار میکنه. اما قوانین کاملا داستان دیگری است که بعدا بهش خواهم رسید. مورد دیگه رفتن بچه ها از خونه است که بهش اشاره کردن. بسیاری از پدر و مادران میمونن تا بچه ها یا یه جوری بزرگ بشن یا برن. وقتی رفتن اون عاملی که اینا رو به هم وصل میکرد شکسته میشه. با حال اینکه در گذشته بچه ها نمیرفتن، هم تعدادشون زیاد بود، هم اگر حتی میمردن خاطرهشون وجود داشت و مثلا پدر و مادر با هم میبودن برای که بتونن از ثمره وجودشون که بچه هاشون بود استفاده کنن، برای که برخی از وقت تنها راه زندگی موندن با بچه ها بود، برای که در سنین بزرگسالی راه دیگری وجود نداشت و بنابراین اصلا چیزی به اسم رفتن بچه ها نبود که به عنوان یه سیندروم امروز میشناسش. مورد بعد بدون تردید آگاهی است که امروز پیدا شده از همه واقعیاتی که وجود داره، فرصت‌هایی است که به وجود آمده و حقوقی که در این زمینه مطرح است. نمی‌خوام اشاره کنم متأسفانه در برخی از کشورها از جمله امریکا و در ایالت کالیفرنیا برخی از قوانین که جناب دکتر حجت هم مطمئن هستم بهش توجه و عنایت مخصوص دارن به دلیل جنبش‌های دهه 60 و 70 و 80 اصلا به گونه‌ای وضع شده که در مسیر ویران کردن بنده در بیش از 10 تا از این دادگاه‌ها با قاضی گرفتاری و دردسر هم این بود که اصلا این نوع قانون و این نوع تفسیر قانون به نظر من نه تنها غیر علمی، غیر اخلاقی و غیر انسانی است. تعجب نکنید در همین ایالت هنوز بسیاری از قضات در وقتی که به مسئله بچه میرسن همون کاری رو میکنن که با ثروت میکنن و واقعا اگر برشون ممکن بود بچه رو از وسط نصف میکردن. اینم نصفشون هم نصفش. یعنی این توهم و این تصور بیمارگونه نصف داستان عجیبی است. مثلا برای من و شما ایرونی که ما نابرابر ازدواج میکنیم، نابرابر زندگی میکنیم، حالا طلاق برابر میخوایم بگیریم. خنده داره و غم انگیز. و متاسفانه برخی از اوقات این حرفها اون هم به صورت غلطش که حتی با مفاهیم و قوانین نمیخونه، به طوری که برخی از آدم ها فکر کنن که اگر یه هفته رفتن زن یه کسی شدن بعد نصف ثروت اون آقا مال اوناست. یعنی میتونید از این حرفا یه ده مرد از این میترسن برای ازدواج که همچی چیزی نیست، یه ده خانم ها همین جوری میرن توش که خبری نیست و بعدم توهماتش. ولی قانون در این زمینه به نظر من بیداد میکنه. حتی یه مورد دیگه شرح کنم، این که 3 روز و نیم بچه اینجا، 3 روز و نیم بچه اونجا. بچه 3 ساله، 2 ساله، 4 ساله، اولا 3 روز و نیم برای بچه یه چیزیست بر اساس علمی 1 ماه به 1 ماه، ولی به یک بار یکی از والدین رو نداشته باش. بعد ببینید بچه به چه نتیجه میرسه. اینجا خونه مادرمه، اینجا خونه پدرمه، من یکی بی خانمانم. و اون وقت این ماجرای بنده باور کنید تو دادگاه این حالو چند بار پیدا کردن. یکی دو تا از قاضیا هم حاضر شدن عوض کنن. آخ این چه وضعیتی است؟ نصف یعنی چی؟ حالا اگر واقعا پدر و مادر بچه رو مساوی دوست داشتن شما میگفتی خب نصفش کنید. یکی فقط به خاطر لج، به خاطر تنبیه، به خاطر انتقام، به خاطر اینکه حتی بچه بدبخت 2 ساله یا 3 ساله گفته من مامیمو یا ددیمو بیشتر دوست دارم، حالا بعد اون مرد یا اون زن میخواد از بچهش انتقام بگیره. یعنی ما حتی خواستن بچه رو برای تنبیه بچه انجام میدیم. من مطمئن هستم که بسیاری از دوستانی که در کار مسائل خانواده هستند با مفهوم سیستم تیوری یا تئوری سیستم که به نظر من بهترین نوع گویای مسئله خانواده از آشنا هستن، اما در جامعه ایرانی بنده هر زمان که بحث سیستم رو مطرح کردم متاسفانه با مشکلاتی روبرو شدم به دلیل یه مقدار گرفتاری ما از نظر ذهنی و به همین جهت است که کمتر کلاسی یا گفتگویی رو بنده درباره مسئله سیستم دارم. اما یک نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که از نظر علمی هیچ وقت نه زن تقصیر داره نه مرد نه هیچ دیگه، این سیستمه که ایوا ایراد داره. درسته که کل سیستم رو میکشه و با وجودی که قلب منه که سبب مرگ من میشه، ولی واقعیت مسئله این است که این سیستمی که اشکال داره و این سیستمی که به خاطر این قلب اشکال دیگه ای رو پیدا کرده. نتیجه.
در گذشته این سیستم بیماری به اسم نمیخوام با تو زندگی کنم و طلاق وجود نداشته توش.
سیستم مسائل مشکلات خودشو داشته. کتککاری هم بوده. گرفتاری های دیگه هم بوده. اما چنین چیزی نبوده.
امروز در سیستم تازه مسئله خواستن و نخواستن، موافقت یا مخالفت مطرحه و از جانب دیگه مسئله طلاق مطرحه. بنابراین از نظر سیستم تیوری و بحث‌های مربوط به حالت‌های سیستماتیک که درباره خانواده هست، مسئله طلاق برخی از اوقات به عنوان راهی است که زن و شوهر برای مسائل خودشون و دیگری و رابطهشون انتخاب میکنن که خیلی از وقت اصلا به موضوع طلاق ارتباط نداره. نتیجه بنده نمیخوام این حرفو بزنم به همین دلیل، ولی صدها بار شده و به جرأت میتونم بگم بیش از 1000 نفر از دوستان که به دفتر بنده آمدن و با آنچنان قهری در جهت عکس همتا نشستند که تموم شد و پایان و مطالبی از این قبیل. و باور کنید برخی از اوقات فقط در یک جلسه و فقط یک جلسه متوجه شدند که از این غیر واقع بینانه تر، ابلهانه تر، احمقانه تر، غیر اخلاقی تر و غیر انسانی تر نه حرفی میتونستن به هم بزنند و نه چیزی که اسمش طلاق گذاشتن در مقابلشونه. یعنی بسیاری از ما متأسفانه گرفتار یه توهمی درباره مسئله طلاق هستیم. هم دکتر محمودی اشاره کردن که بسیاری از ما فکر می‌کنیم که مسئله طلاق مثل آزادی از قفسه. اشکال کار این هست که بسیاری از ما از این قفسی که داریم در میایم که حداقل در اونجا جفتی هست و بچه‌هایی هست سرمون انداختیم به رفتن به سمت یه سلاخخانه و یا یه قفس دیگری که فقط اونجا آماده ذبح ما هستند. یعنی این توهم و تصور یکی از اون گرفتاری هاست، به طوری که میدونید بسیاری از ما از نظر روانی فکر میکنیم که اگر فقط چیز دیگری بودیم کار ما درست بود، حالی که واقعیت مسئله این است که ما اگر در هر شرایط دیگه هم بودیم همین گونه هستیم. به همین جهت است که مطالعاتی که روی کسانی که بیش از 4 یا 5 بار یا 6 بار ازدواج کردن انجام دادن، دیدن اینا همیشه با یک دلیل غلط ازدواج میکنن و معمولا با یک دلیل هم جدا میشن. بنابراین شما هیچ وقت فکر نکنید که اگر در اینجا مسئله و مشکلی هست جای دیگه مسئله و مشکلی نیست و این خودش گرفتاری است، مگر اینکه دلایل واقع بینانه عاقلانه منطقی در یک چارچوبی با فرصت و وقت در این ماجرا داشته باشید که خدمت هستم. پس بنابراین اینا علل و عواملی بود که به نظر من وقتی که در هر جامعه‌ای وارد بشه طلاق رو افزایش میده. بنابراین بنده اصلا تعجب نمی‌کنم از افزایش طلاق، بلکه حتی بذارید یه حقیقت دیگر بهتون بگم. غالب اوقات مسئله طلاق به دلیل این است که 3 چیز مرتبطه به هم با هم مخلوط میشن. یکی ازدواج، marriage، به معنی مجموعه اصول و قوانینی که رابطه جنسی رو از نظر اجتماعی موجه میکنه، چون مفهوم ازدواج اینه و فقط مرتبط به رابطه جنسی از نظر جامعه. یکی مسئله kinship، یعنی نظام خیشاوندی که چه کسی خیشاوند چه کسی است و خیشاوندان نسبت به هم چه حقوقی، مزایای، اختیاراتی، وظایفی، تکالیفی دارن. و دیگه خانواده به عنوان فامیلی. درست است که آنچه که اسمش ازدواج به هم داره می‌ریزه به معنی رابطه جنسی. درست است که نظام خیشاوندی بر هم خورده و روز به روز هم احتمالاً بدتر خواهد شد. ولی با وجودی که برخی از دوستان اشاره فرمودند و نسبت بهش حسرتی می‌خورن، من با خانم محمودی بیشتر موافق هستم که اون قطعا حسرتی نداره. برای که در دنیایی که آدم‌ها این همه با هم متفاوت شدن، کنار هم بودن همیشه با خودش نه سلامت روانی و نه رشد رو موجب نمیشه. به بهتر آدم‌ها با افراد شبیه خودشون باشن. اینی که بنده در کلاسام به دوستانی که 25 30 40 سالشونه بهشون میگم، اگر شما می‌خواید ازدواج کنید یادتون باشه که بچه‌های شما و نوه‌های شما در سنین بالا در 60 70 80 90 سالگیتون نمیان شنبه و یکشنبه شون کنار شما بشینن که شما احساس خوبی بکنید. شما مشکل تنهاییتون و مشکل نیازهای فیزیکی و روانیتون با خود هم حل کنین. اولا قربونتون برم این همسر گفتی رو نگرشت. دوم قوم و خویش‌های خودتون رو نگه دارید. سوم قوم و خویش‌های همسرتون رو نگه دارید. چهارم یه 10-15 تا 20 دوست خوب نگه دارید برای 70-80-90 سالگیتون. بی خودی انتظار نداشته باشید مانند گذشته که پسر و دختر شما یه تعطیلی هم که داره حالا بیاد ببینه که مام بزرگ و آب بزرگش که زبون همدیگرم نمیفهمن، حرفی هم ندارن، این فقط قربونت برم و قربونت برم، اینو بخور و اونو بخور و اینو بخور و اونو بخور، دلش خوشه که داره به بچه‌ها همینجوری عشق میده و بچه‌ها همینجوری باید معطل بمونن. چه میکنن امروز بچه‌های من و شما؟ برای یک دقیقه وقتشون رو که صرف بکنی هدر بدید میگن وقتمو تلف کردی و اگر کاری نکنم میگم همجرین برد. امروز بچه شما با یه دقیقه مسئله داره، میخواد صبح ببری چشمیز جلو مادر بزرگ. اونم مادر بزرگی که از همون ابتدا شروع میکنه مثل مادر بنده، وقتی بچه های من میرفتم اونجا اینقدر این داستان های تکراری تکرار میکرد که پسر کوچه که من که فارسیش خیلی خوب نبود همه اینا رو حفظ کرد. یه روز اومد من گفت بابا به خاک و خون آدم میفته یعنی چی؟ چون از بس هی مادر بعد داستان خاک و خون رو مطرح میکنه بچه تو موضوع چیه؟ و بعدم تکراری، یعنی اینقدر تکراری که خود بنده هم برخی از اوقات وقتی اونجا میرفتم وقتی مادرم فقط حرف میزد فعل آخرش رو تکرار میکردم. یعنی مثلا میگفت رفتیم اومدیم اونجا و ریخ، گفتم ای ریخ، ولی من اصلا چی شد؟ ولی فرقی نمیکرد در ماجرا. علتش رو میخوام خدمتتون عرض کنم این است که یه مقدار نگاه رو باید واقع بینانه کرد که من شما چیکار میخوایم بکنیم و چگونه میخوایم باش برخوردی داشته باشیم. بنابراین آنچه که به هم ریخته ازدواج، آنچه که به هم ریخته نظام خویشاوندی است، اما به نظر من برای اولین بار خانواده اصلا داره به وجود میاد. یعنی از نظر من خانواده یه پدیده تازه است که خانواده تک همسری یا خانواده در حقیقت نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای در مقابل خانواده اکستندد فامیلی یا خانواده گسترده‌ای که قبلا داشتیم داره به وجود میاد و دو تا نتیجه ازش گرفته شده که برای من مهمه. یک، پاسخ به همه سوال‌های اصلی و اساسی انسان در زندگی زناشویی است. دو، تنها راه رشد سالم کامل کودک انسانی اون زمانی است که دو پدر و مادری که آگاهند و عاشق فقط خودشون بچه‌هاشون رو بزرگ می‌کنند. بنابراین ما برای اولین بار در این با اون چی که به نظر من کمال یک نهاد اجتماعی است، به نظر من تنها راه سلامت روانی کودک و تنها راه سلامت روانی و خوشبختی زن و مرد داره به وجود میاد. بنابراین من برخلاف همه اون کسانی که نگران فرو ریختن خانواده هستم، معتقد هستم که خانواده در یه مرحله ترانزیشن انتقالی است و به زودی جای خودش رو پیدا میکنه و خوشحالم که مطالعات اخیر 3-4 سال، همین 3-4 سال نشون میده که برخلاف تصور نزدیک 60 یا 60 و چند درصد آمار طلاق در گذشته، کسانی که از سال 2000 به بعد ازدواج میکنند فقط اگر تا 85 سالگی بمانند خطر و احتمال طلاقشون 40%. یعنی این آمار حتی با یه چنین مدت طولانی یک کاهشی بسیار چشمگیر داره. علتش هم این هست که امروز مردم آگاهانه ازدواج میکنن و آگاهانه برای نگهداری ازدواجشون میکوشن و اون زمانی که باید جدا بشن این احتمالاً انتخاب کمتر بد اونهاست و این کاملا متفاوته با ماجرای نادانی در ازدواج، خشم و قهر و انتقام در طلاق و گرفتاری های مربوط به اون و یا نگاه بیمارگونهی که جامعه و مردم به این مسئله و این واقعیت میکردن. چون برخورد با طلاق متاسفانه در بسیاری از جوامع درست مانند برخورد با دیوانگان بوده که اونها را در تیمارستان ها شلاق میزدن که ارواح خبیثه را از اونها دور کنند. و حالا که احتمالاً کسانی که درگیر مسئله و مشکل جدایی و طلاق هستن بیش از همه چیز حمایت رو و هدایت رو احتیاج دارن و در بسیاری از موارد فقط وقتی که کمک میکنه. بنده در فرصتی که دارم با خدمتتون عرض کنم که حالا با توجه به اون که چرا در زمان ما طلاق بیشتر شده، چرا مردم طلاق میگیرن، با اون رو فهرست‌وار عرض میکنم که فقط بشتونید بهش توجه و عنایتی بفرمایید. مورد اول این است که بسیاری طلاق میگیرن فقط به دلیل اینکه تصحیح یک اشتباهه. تصحیح که شو ازدواج غلط بود. من و شما باید بپذیریم ازدواج خوب نیست. ما در فرهنگمون اینو نداریم. ما هر وقت که دو نفر بخوان ازدواج کنن ما همه هولشون میدیم که ازدواج کنن. اولا هول میدیم برو ازدواج کن. به طوری که بسیاری از مادرها میشنن پشت در دختر 28 ساله دکترشون که برای اولین بار یا بلایند دیتی که مادر هم تازه ندیده خاله دیده شمارش رو گرفته به این دختر دادن وادارش کردن با این بره بیرون. رفته بیرون، دختر رفته برگشته، خانم دکتر برگشته، مادر پشت در نشسته. خب چی شد مادر؟
هیچی. جور پسریه. خب اوکی. چی کار میکنی؟
چی کار میکنی؟
خب ترتیب روشن کن دیگه، تا چه این مادر؟
من روز اول اینو دیدم دو سه ساعت.
خب روز اول باشه. من بابا تو چقدر دیدم؟ خب هیچی، پدر ما رو همون دوتاییتون در آوردید با هم که ندیدید. ای کاش میدیدی.
روز اول.
و بعدم اگر دختر بگی حالا آخر نه، خب بفرمایید.
ببین تو فقط ازدواج بکن، من فردای عروسی تو میمیرم.
تو میخواد ماه اثر این دخترم خراب کنه.
و شما حیرون و سرگردون میمونید که آخه داستان چیه؟ اینو به این دلیل عرض کنم که قبول بفرمایید برخی از ازدواج‌ها اشتباهه و بنابراین یه پرسش جدی مطرحه که آیا ادامه این ازدواج کمتر بده یا بیشتر بده در مقام مقایسه با جدایی؟ بنابراین همیشه یه سوال مطرحه که بعدن بهش خواهم رسید. طلاق همیشه بده، بذار راحتتون کنم. طلاق همیشه بده. از نظر من طلاق همیشه یه جراحی است و در این جراحی، جراحی ترمیمی نیست، حتما یه قسمت لازم بدن رو قطع میکنه. حالا یه کسی فقط یه انگشتش قطع میشه، یه کسی تمام دستشه، یکی نصف بدنشه. اصلا به من نفرمایید که در هیچ شرایطی من حاضر هستم طلاق رو به عنوان هیچ چیزی قبول کنم. یعنی اصلا به نظر من کسی که مفهوم اگر ازدواج بوده اسمش، اگه چیز هپلی پوی برای خودش بوده بنده نمیدونم، ولی اگر یه چیزی اسمش ازدواج بوده، هیچ طلاقی نیست که توش جراحی قطع و قطع یه عضو لازم واجب رو نداشته باشه، فقط اندازه‌اش فرق می‌کنه. اما مسئله فقط این است که ادامه این زندگی در مقام مقایسه با این جراحی کدام بده و کدام بدتر. یعنی شما در وضعیتی قرار گرفتید که باید بین بد و بدتر انتخاب کنید. آدم خوشبخت کسی است که انتخابش بین خوب و بهتره، این لباس یا اون لباس. آدم گرفتار آدمی است که انتخابش بین بد و بدتره و بنابراین مسئله طلاق انتخاب بین بد و بدتره. نتیجتا اگر بحثی میکنم، بحث من درباره توجیه طلاق نیست، توجیه این است که در برخی از موارد احتمالاً مسئله بد در مقابل بدتر میتونه طلاق باشه یا ادامه زندگی. بنابراین اولین مورد، مورد تصحیح اشتباهی. بنده بارها شده دوستانی اومدن وقتی که 10 دقیقه 5 دقیقه 20 دقیقه صحبت کردن، چون میدید بنده متاسفانه به دلیل کم دانی با سرعت قضاوت میکنم و نه تصمیم میگیرم، متوجه شدم که اینا ازدواجشون غلط بوده. حالا اگر بتونن این ازدواج رو یه جوری به سامان برسونن، شاهکار و برخی از اوقات معجزه شونه، ولی برخی از اوقات ازدواج غلط. دوم، بسیاری از اوقات افراد بیمارن. شما میدونید آمارا بین 18-21% مردم دنیا تقریبا بیمارن. خب اولا ما همه معتقدیم این بیماران نه ما این نه پدر مادرمون، ولی بخیلن. ولی متاسفانه در خصوص همسر خیلی زود میرسیم که این بیماره، که البته حق اون درسته، ولی که این نبود با ما ازدواج نمیکرد. یعنی خودش، یعنی باید دیوانه ای باشه که چنین اشتباهی کرده باشه. ولی به هر حال بسیاری از اوقات افراد اولا بیمارن، دوم اینکه برخی از افراد نه به خاطر زندگی زناشویی، برخی از اوقات هم به خاطر اون بیمار میشن. بسیار از اوقات شما با یه آدم ازدواج کنید در 25 سالگی، 5 سال بعد بیمار شده. برخی از بیماری‌ها اصلا یه سنی برای ظهور خودشون دارن. خیلی از اوقات شما می‌بینید یه آدمی ازدواج کرده با یک کسی 5 سال، 7 سال، 10 سال دوران خوبی بوده، ولی بعدن علائم بیماری شروع کرده به خودشون نشون دادن. بیماری‌هایی که خودشون نشون میده یا بیماری‌هایی که فرد برایش آمادگی داشته. خانم دکتر محمودی 2-3 بار به مسئله افسردگی و اضطراب اشاره کردن. اون به نظر من چیزهایی است که یک کارایی براش میشه کرد. من با اختلالات شخصیتی بیشتر گرفتاری دارم. شما وقتی شخصیت هیسترانیکی، شما وقتی شخصیت بوردرلاینی، شما وقتی شخصیت پارانویدی، شما وقتی شخصیت اسکیزوئید هستید، شما وقتی شخصیت اسکیزوتیپال هستید که الان ده تاشون رو خط تلفن آمدن، هیچ کس نمیتونه با شما زندگی کنه، حتی خودتون با خودتون. یعنی اگر کپی از شما درست کردن بذارن اونجا، امکان نداره بتونه با شما زندگی کنه. بسیاری از آدم‌ها هستن که با مادرشون نمیتونن زندگی کنن، با پدرشون نمیتونن زندگی کنن، با خواهر برادرشون نمیتونن زندگی کنن، یه غریبه بدبخت چجوری میشه با زندگی کرد؟ من تعجب میکنم، یه دفعه فکر میکنن که این کار ساده ایه. برخی از شما رو هیچ کس نمیتونه با تو زندگی کنه. تعجب نکنید، خودتون هم نمیتونید. پس چرا آدم ها خودشونو میکشن؟ برای که آدم ها نمیتونن با خودشون زندگی کنن. آمار طلاق تو امریکا 50,000، 30,000، 50,000، واقعیتش 70,000-80,000. بده که خیلی از اوقات خودکشی رو آمار طلاق عرض کردم. ببخشید، خودکشی رو 30,000، 50,000، 80,000. بسیاری از وقت خودکشی ها رو به صورت مرگ نشون میدن، طرف خودشو پرت کرده از دره برای که هم بیمه رو بگیرن هم آبرو ریزی نشه، ولی واقعیت مسئله از طرف خودشو بکشه، خودشو پرت کرده از دره، ماشینش اینجوری که نمیره تو دره. مثل دوستی که بهش گفتن تو چجوری آخه مرد چهار تا زن گرفتی؟ گفت خب چیکار کنم، مردن زن گرفتم. گفت اولی چجوری مرد؟ گفت قارچ سمی خورد مرد. گفتن دومی چی شد؟ گفتم اون هم قارچ سمی خورد مرد. گفتن سومی چی؟ گفت اون هم قارچ سمی خورد مرد. گفتن چهارمی چی؟ گفت اون چکش خورد تو سرش مرد. گفتن چطور شد این چکش خورد؟ گفت قارچ نمیخورد. بنابراین شما در بسیاری از موارد با موردی روبرو هستید که بیماری است. بنده خیلی از اوقات یه آدمی آمده کاملا تونستم بفهمم که این آدم نمیتونه با این آدم زندگی کنه، چون این آدم بیماره، این آدم نمیشه باهاش زندگی کرد. پریود. شما و بعدم یادتون باشه بهش خواهم رسید که این کارو نمیتونید بکنید مگر اینکه شما اصلا در یه دنیای دیگه و با یه شرایط دیگه بخواید عمل کنید و مسائلی داشت باشید. نخواد. سوم، بسیاری از اوقات مردم طلاق میگیرن برای که آهسته آهسته از همدیگه بدترین همدیگه رو در میارن. شما میدونید من یه توری دارم به اسم توری انگشتی. توری انگشتی من میگه این خود واقعی است. ببخشید قصد امریکایی ندارم، ایرانی باشه. این خود واقعی است، اکچوال سلف. یه خود خوب من اینجا دارم، یه خود بهترین اینجا، یه خود بد اینجا دارم، یه خود بدترین. شما میدونید که هر جا که میرید شما میتونید خیلی خوب باشید. شما دید وقتی از وقت مهمون میاد یا یه حالی هستید خیلی خوبید، مهربونید، صمیمی. برخی از اوقات دیگه بهترینتون در میاد که نمونش در زیباییتون شب عروسیتونه که تازه هنوز توفهی نیستید، ولی به هر حال دیگه این بهترینیست که میشه در اومد که عکس ازش میگیرید نگه میدارید ویدیو میگیرید برای همیشه، اینم هم بمونه برای خودش. اما شما یه خود بد دارید که برخی از اوقات سگ و بد اخلاق میرید، هم اول بهانه میگیرید مسئله در میارید، حوصله ندارید، وقت ندارید، بد اخلاقی. یه بدترین هم دارید که میذارید به سقف طویله و واقعا کار دست خودتون و بقیه میدید. حالا آدم اولا میتونه کوشش بکنه خود واقعیشو به خود خوبش تبدیل کنه. اگر شما 5 سال کوشش کنید که به خود خوبتون برسید، بعد از 5 سال این خود خوب شما میاد جای خود واقعی و خود بهترین شما میره جای خود خوب، خود واقعی شما میره جای خود بد، خود بد میره جای بدترین، بدترین هست میشه و شما 5 سال بعد آدم بهتری هست. عکسش عمل کنین گرفتاری است. متأسفانه برخی از وقت تو زندگی زناشویی زن و شوهر به جای اینکه از خودشون به همدیگه بهترین رو در بیارن، بدترین رو در میارن. به طوری که اتفاقاتی که بین شما دو نفر افتاده 1/10 بین شما و هیچ کس دیگه هیچ وقت نیفتاد. به انسان حیرون میمونه. علتش این است که انسان توانایی رو داره که به سمت بهترین و بدترین خودش در هر لحظه بره. متأسفانه خیلی از وقت علت طلاق اینه که دو نفر آدم به گونه ای با هم حرکت میکنن که تو سمت بدترین. مثال، اینقدر طرف رو تحت فشار میذاره که او اول شروع میکنه به تظاهر، بعد شروع میکنه به پنهانکاری، بعد شروع میکنه به دروغ. و بنابراین 5 سال بعد اصلا اون فرد خودش رو کاملا محق و آزاد میدونه که دروغ بگه. و حتی فریب بده. و حتی توطئه کنه. یکی از بدتریناشو عرض کنم خدمتتون. از نظر من اتهام به هر کسی اجازه اون کاره. Accusation is license. روزی که تو به شما به کسی میگی تو بدی یا تو این کاری کردی یا اون کارو میکنی، اون کار خواهد کرد. بیخوری نگید میدونستم. نه. این میدونیم امروز ذهن انسان چگونه پروگرام میشه. حتی در خصوص بچه‌ها میدونیم. 50 دفعه به بچه بگید از تو کیف من پول برنداری، یا از تو کیف من پول برنداری، بذار بهتون بگم فرزندتون از کیف شما پول برمی‌داره. بگذاریم از این که اصلا ضمیر ناآگاه منفی نداره. ضمیر ناآگاه فقط با مفهوم مثبت روبروست. وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی شما میتونید علت طلاقتون این است که واقعا اگر این آدم یا شما با یکی دیگه ازدواج کردن مشکلی نداشتید، متاسفانه ویژگی روانی شما طوری است که از همدیگه بدترین رو درمیارید. مورد بعد، انتظارات. ببینید بسیاری از شما، مطالعات نشون میده که بیش از 90% انتظارات زن و شوهر قبل از ازدواج گفته و فهمیده نمیشه. شما نمیگید من چی میخوام و انتظارم چیه و اونم نمیفهمه. شب عروسی که میرید میگید اصلا داستان چیز دیگه شد. فردای عروسی اصلا کاملا مسئله عوض شده است. و به هیچ وجه هم گرچه خوشبختانه شلوغ پلوغ میشه دور برتون. به دلیل اولا ماه عسل، حالا هفته اول و روز عسل شده، کاری نداری. یعنی با وجود همه این حوادث و اتفاقاتی که میفته، مسئله انتظارات مهمه. بسیاری از آدم‌ها به یک باره مثل حبابی هستن که میترکن. یه مقدار واقع بین باید بود. بنده تو کلاس‌های عشق و ازدواج دقیقاً خدمت شما عرض کنم این 20 تا چیز انتظار بکشید. نمیتونید شما همینجوری تصور کنید که همونطور که خانم محمودی فرمودن هر چه ایدئال هست اونجا تو زندگی زناشویی باشه. شما اصلا همچین چیزی ندارید. همچین جایی وجود خارجی نداره. این توهم و تصورات کودکانه رو باید دور ریخت. و به درستی اشاره کردن که کودک انسانی آنچنان افق تخیل رو وسعت میده که اگر خلق جهان در دست او بود ما حتما دنیای زیباتر از این داشتیم. بنابراین انتظارات باید مسئله اصلی است. مورد بعد که دیروز بهش اشاره کردم کالای ازدواجی. برخی از شما قربونتون برم کالای ازدواج نیستید. یادتون کالای پدر و مادری نیستید. شما اصلا نمیتونید پدر و مادر باشید. این در حد شما نیست. آسیباتون، نظرتون، نگاهتون طوریست که گرفتاری درست میکنه. مورد دیگه متأسفانه در شهر مقدس لس آنجلس اتفاق میفته دخالت اطرافیان. این یکی از اون داستان دخالت اطرافیان یه ماجرای عمیق و پیچیده‌ای داره و دلم میخواد بدونید که متاسفانه نه مبتنی بر واقعیته، نه مبتنی بر عقله، نه مبتنی بر مسئولیت‌هاشونه، نه با اصول اخلاقی و انسانی در ارتباطه. اگر اینا هست اسمش دخالت نیست، راهنماییه، توصیه هست و هیچ اشکالی هم نداره. قصد من از دخالت نوعی مخالفت و دشمنی است که ویرانگره. و شما میدونید که اصولا مسئله خانواده برای آمدن پسر و دختر یه مقدار محدودیت هایی داره. به این معنا که فرض بفرمایید ده ها دلیل وجود داره که چرا مثلا یک دختر با مادرش میتونه کنار بیاد اما یه عروس اصلا تحمل مادر شوهر رو نمیتونه داشته باشه. مخصوصا مادر شوهر ایرونی که میدونید یکی از این سه تا نقش رو داره. اگر نقشش عبارت از این هست که من پسری داشتم که حتی دایپرش رو هم عوض میکردم ولی حالا برای خودش آقای دکتریه و بنابراین تمام در هزار موردم از من بیشتر میدونه و میفهمه ولی پسر منه، منم شوهر خودم رو دارم، اونم پسر منه، منم زندگی خودم رو دارم، اونم پسر منه. در یه همچین صورتی دختر مشکلی نداره. اما اگر مادری پسرش دوستش بوده که با هم درد دل میکردن، حرف میزدن، سنگ صبورش بوده، بگذاریم از این که یه خطر جدی داره که بهش میگن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، برای که پیامدهاش میتونه درست مثل تجاوز جنسی باشه در حق بچه که اون یه بحث دیگری هست. روزی که شما میرید ازدواج میکنید این دوتا دوست با هم میجنگند. ولی یه خطر سومی وجود داره که در برخی از خانواده‌های ایرانی پسر در حقیقت شوهر مادرش، یعنی سرگن هزبند، و اصلا جانشین پدره و جانشین همه کس هست در زندگی اون زن. و بنابراین روزی که این پسر ازدواج میکنه در حقیقت زن دوم میگیره و ماجرای حبوه و جنگ این دوتا بچه پسر رو از پا در میاره. یعنی کیسه بوکسی میشه که دو طرف میزنه. در خصوص دخترم مسئله متأسفانه همین. دختری که همچنان پا در خونه مادر و خانواده خودش داره، اگر نیازهای روانیش رو و نیازهای احساسی و عاطفیش رو از اونجا به نوعی ارضا میکنه، تو خونه شوهر به زودی جایی نخواهد داشت. به همین جهت است که یه قاعده علمی است: First you should divorce your parents, then get married. اول باید پدر مادرتون طلاق بدید. نه اینکه باشون دشمنی دارید، نه اینکه عاشقشون نیستید، نه اینکه باشون ارتباط ندارید، نه اینکه دوستشون ندارید، نه اینکه براتون مهم نیستن، نه اینکه با نیازشون کاری ندارید، نه اینکه سراغشون، زن و شوهر شما نیستند. برای که ماجرای زن و شوهری داستان گریه و به همین جاست میشه یه چیز رو خدمتتون عرض کنم که بنده روش بسیار حساسم. تو این شهر هیچ زنی و هیچ شوهری حق نداره یک جمله بدون رضایت و موافقت و آگاهی همسرش هرگز به هیچ کس مادرش و پدرش درباره زندگیش بگه. این راز شما نیست. به من نفرمایید که همسر من با من چنین میکنه، رفتم به مادرم گفتم. این مشکل شما دو نفره و این کار همسر شماست. به مادر شما چرت بزنید. این راز همسر شماست، این سر همسر شماست، این زندگی همسر شماست. به مادر شما چرت بزنید، به پدر شما چرت باتی دارید. یک جا و فقط یک جا استثنا است و اونم تراپیسته که شما میتونید بدون موافقت همسرتون، اون هم استثنا است ولی بهتر او هم بدونه و بیاد اونجا. نه اینکه خوشحالم که تو خط رادیو یه چیز رو میدونید. از هزار نفر که رو خط، چون 6000 نفر رو خط رادیو اومدن، از هزار نفر که رو خط رادیو اومدن و از کس دیگه انتقاد کردن، 990 تاشون رو من اونجا حسابشون رو رسیدم، برای که من نماینده اون یکی دیگه شدم و ولی متأسفانه بقیه که اینجوری نیستن. اصلا وارد بحث روانی مسئله نمیشم که اگر بخوای حرفتون رو به کس دیگری بذارید 10 برابر بدترش میکنه و 100 بهترش نمیکنه. فراموشش کنید. ماجرای درد دل هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. ماجرای درد دل بدبختی آوره. ما امروز احتیاج به درد دل نداریم، ما احتیاج به دارو و دکتر داریم. درد دل مال مردمانی است که هیچ کاری نمیتونن بکنن، درد دل میکنن و میمیرند. مال دنیای امروز نیست. بنابراین به چه مناسبت مسائل زندگی زناشویی رو با کسی در میون میذارید؟ مادر شما، پدر شما، خواهر شما، برادر شما، دوست شما که ای بسا دشمن شماست و حسود شماست و آرزوش زندگی شما رو برهم زدن، این کسی است که بعد از اینکه با همسرتون مشکل پیدا کردید برید سراغش؟ چه هیبت انگیز. بنابراین دخالت اطرافیان در این شهر داره بیداد میکنه و به هیچ وجه جایی ندارن، نه تخصص دارن نه آگاهی دارن. اگر به من بفرمایید روزی که من قلبم درد گرفت و یا سکته قلبی و مغزی کردم میرم پلوی مادرم، من اصلا بحثی ندارم. وقتی مشکل با همسرتون دارید برید پلوی مادرید. ولی اگر شما روزی که سکته کردید هیچ کاری به مادرتون ندارید، تازه برخ از وقت میگید تنها کسی که نمیخوام خبر بشه وضعیت بشه مادرمه، چه کار دارید با همسرتون با دوستانتون؟ این رو به این دلیل تکرار میکنم که باورم کنید، اگر کسانی که اشکال و اختلاف پیدا میکنن با خانوادهشون، اول برن سراغ متخصص، یعنی اول خودشون با هم حرف بزنن، بعد با هم برن سراغ متخصص، از 10 نفری که جدا میشن 8 نفرشون نمیشن. ولی روزی که شما رفتید سراغ عزیزانتون، گفتم اگر وقت بود من تو کلاسام 1 سال توضیح میدم که از 100 مورد مراجعه 1 موردش هم پاسخ مثبت رو نمیگیرید. ولی عجیب اینه که بسیاری از ما فکر کنیم تنها جایی که ما باید بریم و میخوایم بریم، تو فکر میکنیم تمام زندگی شکوه و شکایته و تمام زندگی لشکرکشیه که من برم لشکر درست کنم بر علیه اون یکی. انگار چه جنگیه؟ شما با یک کسی تو رخت خواب هستید، سپاهی سرباز اون وسط، میخواید چی کار کنید؟ مورد بعدی که در زندگی زناشویی عامل اختلاف هست، قواعد و قوانین بده. امروز مطالعات نشون میده که بسیاری از وقت زن و مرد بد نیستن، قواعد و قوانین بد وجود. بچه باید بخوابه، زن نمیتونه کار بکنه، مرد حق نداره این کار بکنه، زن نمیتونه بخره. بسیار از اون از خودتون برسید قواعد و قوانین از کجا آمده؟ کی گفته اینا رو؟ به قواعد و قوانین زندگیتون نگاه کنید. مورد بعد نقش‌های غیر قابل قبول و نقش‌های غیر قابل اجراست. آشغالا رو تو باید ببری، بچه رو تو باید ببری مدرسه، مشق بچه دست توه، دعوت تو باید بکنی، آشپزی با تو هست، کار خونه با تو هست. بسیار از وقت این رول و نقش‌ها مطلقاً با واقعیت ها نمی‌خونه. مثلا فقط داستان این است که طرف مقابل میتونه به راحتی نقش رو ایفا کنه، مثلا مشکل حل کنه. بیخودی نقش درست نکنه که این نقش زن، این نقش مرد. بسیاری از اینا از یه جایی میاد که جز بیماری و بدبختی چیزی نبوده. بنابراین نگاهی به نقش ها و رولی که ایفا میکنید داشته باشید. مورد دیگه که مردم جدا میشن عشق به دیگری است. یه مرتبه این وسط ها تقلب میکنن، عاشق میشن. خب حالا من نمیدونم مثلا عشق هست یا نیست، ولی که از نظر من اگر یک کسی از زندگیش ناراضیه بعد از زندگی بره بیرون، بر اساس هر 1 سال اقلن 1 هفته تا 1 ماه صرف کن. از نظر من عشق بالاترین مرحله احساسی و عاطفی و اخلاقی انسانه و روزی که اصول اخلاقی زیر پا گذاشته میشه مطلقاً با عشق ارتباطی نداره. برای شما هرگز من نمیتونید بگید من زن این آدم بودم، شوهر این آدم بودم، عاشق کسی دیگه شم. برید دنبال کارتون، همه چی بوده غیر از عشق، برای که اینا با هم نمیخونه. مورد بعد توهم و خیاله. یعنی برخی از شما واقعا فکر میکنید که دیگران اوضاعشون خوبه. بنده همیشه عرض کردم توی مهمونی که تشریف میبرید همیشه شما ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودتون مقایسه میکنید، ولی خبر ندارید درون اونها هم طوفانی. شما هم فکر کنید واقعا ببین همه آروم قرونش الان من اصلا نگاه میکنم خوش به حال همت. واقعیت مثلا این که خوش به حال من که اینجا، برای اینکه طوفانمو میتونید ببینید، ولی شما را گرفتید نشستید. ببینید بسیار از شما یه توهمی دارید، مردم رو توی مهمونی میبینید که اینجوری با هم خوبن، با هم برید خونشون. چون بنده دیدم فراوون یه مقدار نگاه واقع بینانه داشته باشید که این مقایسه ها که بقیه خوب و خوش و دیدی چی گفت، دیدی چه ازش تعریف کرد، دیدی چه لیلی بلاش گفت، دیدی هی براش چای آورد، دیدی براش هی آمد گفت کاری نداری خانم، کاری نداری آقا. اینو بهش میگن زن، اینو میگن من. نه اونجا حالا بهت میگه یک حسابی ازت برسن که بیا ببین. خیلی از اینا بازی است. هم دکتر معمولی بسیار درست فرمودن، شما خیلی از وقت توی مهمونی میرید
به شما وقت اعتنایی نمی کنم، ولی به عفت خانم، چون این دوستان با من آشنا میدن، عفت خانم جواد آقا رو من دارم. به عفت خانم یا جواد آقا اهمیت نمی دونی چرا؟ برای که اون آدمای کثافتی ان، آدمای بدی ان، آدمای بی شرفی ان، باید مواظبشون بود، میرن پشت سر آدم حرف میزنن، باید بیلیلی لالاشو گذاشت، باید بهشون حق و حساب داد که خفه شن. بنابراین به شما کاری ندارن. اونو باید داشت. بنابراین بی خودی میپیری به اون چکر با من چکر، معلومه برای که اون سگه. ولی وقتی استدلالای عجیب و غریب میکنین معلوم ازش نتیجه دیگه میگیری. مورد بعد مسئله آزادی است که قبلا اشاره کردم. یه دفعه فکر می‌خوام بریم آزاد بشیم و می‌خوام بریم خودمون رو پیدا کنیم. من نمی‌دونم کدوم گوری گم شده بودیم. حالا می‌خوام بریم خودمون رو پیدا کنیم. خنده داره. چی می‌خوای بری خودت رو پیدا کنی؟ یعنی از این حرفاش منو از کجا اومده؟ امیدوارم اون نویسندگان بزرگ و احتمالاً شعرهای ما که از این پخت و پلاها گفتن یه ذره ما رو کمک کنم. من نمی‌فهمم چی می‌خواد بره خودشو پیدا کنه. درست مثل دوستانی که من 2 ماه وقت می‌خوام که راجبه این رابطه فکر کنم. فکر کنی؟ به من بگو سیستم فکر و استدلال مشخص از یه مقدماتی با یه اصولی حرکت می‌کنه مثل یه اثبات یه قضیه هندسه. به من بگو فکر چیه که می‌خوای بری 2 ماه فکر کنی؟ رو خط رادیو گفتم ما 2 دقیقه وقت نداریم تمومش میکنیم، شروع کنم میرسیم به آخر 2 دقیقه. 2 ماه میخوام برم فکر بکنم. تو اصلا بیچاره فکر نداری که فکر بکنی؟ برای کسی فکر چیه؟ اینو به این دلیل عرض میکنم که یه مقدار این ماجرای آزادی رو مواظبش باشی. عامل دیگه ای که از لذت و رضایت هم تو اینو میشه فهمید. یه دمی میخوام برم دنبال لذت و رضایت، برای که اینا ازم تیپی بودن، تیپ یه مقدار خوش تیپ بودن و ضمناً لذت طلب بودن. اینا بی خودی آمدن تو این سیستم، اینا در آن و حال زندگی میکنن، فعلا چک می نویسن تا ببینیم فردا بانک چی میشه. شاید اصلا دنیا تموم شد و اصلا کی به کیه. میخوام خدمتتون عرض کنم یه دلیل امروز مسئله لذت و رضایت. یه دفعه فکر کن آقا آزاد شده، الان شبا با دوستاش میره بیرون، میرقصه، مواد مخدر مصرف میکنن، بعدم نمیفهمه چی شد، بعد فردا صبح میفهمه مثل که هیچی نشد و خیلی خوشن. من نمیفهم چه خبره. بسیاری از دوستان برخی از وقت اصرار دارن به خوردن مشروب یا مواد مخدر. بنده دیشب عروسی بودم تو بورلی هیلتون، یه دوستی چسبیده باید عرق بخوره، گفتم من همینجوری اصلا مستدارم، برو رو بکاره. نه آقای دکتر تجربه کنم، نمیخوام بکنم. تو آخه باید تجربه کرد. گفتم تو هیچ وقت میخوای قانون جازه بر تجربه کنی؟ نه فهمی کن. بله. گفتم بیا برای از این پشت رو خودتو پرد کن پایی ما قانون جازه بکن. بنابراین مواظبش باشید. مطلب بعد تحصیله. قصد من از تحصیل اینه که یه عدتون وقتی درس بخونید این زن و شوهره رو نمیخواد، یه عدتون چون زن و شوهرتون نمیذاره درس بخونید نمیخوایدش، یه عدتون فکر میکنید که اگر از این جدا بشید میرید درس بخونید یک کسی میشید. شماره بعد مسئله کاره. خیلی از اوقات علت طلاق کاره. حالا این به نحوهای مختلف ها، یه عدت خیلی کار میکنن، قربون تو برم اینقدر کار نکنید. مورد بعد نداشتن فرزنده. خیلی از اوقات آدم ها دارن جدا میشن به خاطر فرزند. مسئله ایست که راه های دیگه ای وجود داره، هم از نظر علمی که اشاره کردن، هم مسئله فرزند خواندگی است. و خیلی از اوقات هم افرادی هستن که با ویژگی های روانی خاص بدون داشتن فرزند میتونن زندگی خوب و خوشی داشته باشن. بنابراین میشه اون آموزش ها رو داشت و یا فکر کرد، ولی به هر حال مسئله نداشتن فرزند. مورد بعد عادت و اعتیاداته. متاسفانه برخی از اوقات آدم ها عادت و اعتیاد دارن. شما یه دفعه متوجه میشید که مریوانای اولیه این آدم اذیتتون نمیکرد، ولی حالا اذیتتون میکنه. یه تریاکی که ایشون میزد اذیتتون نمیکنه، ولی حالا میبینید این تریاک طرف رو تریاکی کرده. این همون زبان فارسی خوب خراب شده، ولی گرفتاری است. بنابراین مواظب عادت و اعتیاد باشید. مورد بعد که قبلا بهش اشاره کردم مشکلات جنسیه. این مسئله مهمیه. دوستان خوب من، بین 20 تا 60 سالگی 2 تا 3 دفعه رابطه جنسی مال آدم عادی معمولی. یه فکری براش بکنید. این سیستم و هواشو داشته باشید، بیخود بازی در نیارید. همونطور که خانم دکتر محمودی فرمودن آقایون و قراره بدن وارد بحثش نمیخوام بشم، جنبه روانی مسئله رو بفهمم، خانمام جنبه فیزیکیش. همطوری که گفتن آقایون کاری ندارن به مسائل روانی، خانم‌ها هم به مجرد که مسئله شد نه چون حالا به مادر من احترام نگذاشتی تا 1 سال بعد خبری نیست. خب بعدا اصلا 1 سال بعد از اون آقا و هیچ چیزی از اون آقا خبری نیست. بنابراین فعلا می‌خواد بدونی چه کجاست. اونم این بازی در نیارید. یه مقدار مسائل جنسی رو جدی بگیرید. یادتون باشه رابطه جنسی و چیز دیگه که تو زندگی ما ایرونی اهمیت خودشو نداره خوابه. هم مواظب خواب باشین هم رابطه جنسی. مطلب بعد مسائل مالی است که بنده بهش یه اشارتی کردم. مورد دیگه فقط فهرستشو میگم، نه وقت از بنده ضرورتی داره. مسئله مهاجرته. بسیاری از ما به خاطر مهاجرت و دگرگونی مربوط به اون گرفتار شدیم
مثلا که به درستی اشاره فرمودن خانم‌ها با سرعت تونستن خودشونو با محیط تازه آشنا کنن، آقایون نمیخوان نمیتونن. بنابراین اینجا یه گرفتاری بزرگه که اهمیت داره بهش توجه داشته باشیم. عامل دیگه مسئله خیانته که البته میدونیم خیانت مرد زندگی رو ممکنه به هم بزنه، ولی خیانت زن زندگی رو حتما به هم میزنه. بنده واقعیات میگم، کاری ندارم که درست یا غلطه، یعنی متأسفانه یا واقع بینانه ما در جامعه‌ای هستیم که هنوز مرد رو با خیانت یه جوری جامعه و زن میپذیره یا همسرش، ولی با خیانت زن گرفتاری عمیق و سنگینه و سیستم کاملا از هم میپاشه. به هر حال مواظب این ماجرا و جنبه باید. مورد دیگه خشم و عصبانیته. از نظر من خشم و عصبانیت عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه عادی زن و شوهر رو به تنفر تبدیل میکنه. این بدترین احساسی است که زندگی رو از هم میپاشه. مورد دیگه فردی است که شور و شوق زندگی رو از دست میده. برخی از آدم‌ها پسنداز روانیشون و توانایی‌هاشون به آخر میرسه. مورد دیگه که سبب جدایی هست مسئله take it for granted، یعنی خاطر آسوده کردنی. نکنید این کارو. عشق چیزی است که احتیاج به مواظبت و مراقبت دائمی داره.